اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی به شما تقدیم میشن. خود سوجوش مراجعت میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید ورزیدند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک بیانیه مشترک بار دیگر خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. وزارت خارجه قطر ناوقت روز جمعه 15 نوامبر این بیانیه مشترک را که به مناسبت دهمین نشست کمیته عالی راهبردی قطر ترکیه که در انقره برگزار شده بود منتشر کرده است. در این بیانیه مشترک آمده است که دو طرف بر اهمیت احترام به حقوق اساسی و حکومت داری فراگیر و نیز نیاز بر تعامل هماهنگ با افغانستان و تداوم کمک های بشر دوستانه و انکشاف پایدار برای افغان ها تاکید کردند. رهبران قطر و ترکیه همچنان برقراری ثبات در افغانستان را ضروری عنوان کرده و بر بهبود وضعیت در این کشور تاکید کردند. حکومت طالبان تاکنون درباره این خواست رهبران قطر و ترکیه واکنش نداشته، اما قبل از این مقام‌های این گروه چنین پیشنهادها را مداخله در امور افغانستان خوانده بودند. رهبران ترکیه و قطر در حال بر ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان تاکید کردند که این دو کشور روابط نزدیک با طالبان دارند و آنان در بیشتر از 3 سال گذشته سفارتخانه‌های خود را در کابل باز نگه داشتند. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحت کنترل طالبان از تلاش‌ها برای رهایی مهاجران افغان از زندان‌های ایالت سند خبر داده گفته است تا کنون هزاران تن را از این محابس رها و به افغانستان انتقال دادند. سید عبدالجبار تخاری جنرال کنسول طالبان در کراچی دیروز شنبه 16 ماه نوامبر با نشر پیام تصویری در شبکه اجتماعی ایکس گفت در تازه‌ترین مورد روز گذشته 11 شهروند افغانستان به شمول یک زن و 7 کودک از محابس کراچی رها و از مسیر چمن سپین بولدک به کشورشان منتقل شده اند. بر بنیاد معلومات طالبان هنوز هم بیش از 35 مهاجر افغان در محابس این ایالت زندانی اند و تلاش های آنان برای رهایی این افغان ها و انتقالشان به افغانستان جریان دارد. بیشتر این شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن مدارک قانونی توسط پلیس آن کشور بازداشت و از ماها بدین سو در زندان های پاکستان بسر می بردند. سازمان گزارشگران بدون مرز ناوقت روز جمعه 15 نوامبر با اشاره به محدودیت های تازه طالبان بر رسانه ها در خوست از این گروه خواسته است که از سرکوب رسانه ها و محدودیت ها به حق دسترسی به اطلاعات در این کشور خودداری کنند. با گفته این سازمان، طالبان در جریان 2 هفته گذشته فعالیت 3 دستگاه رادیویی را به دلیل پخش موسیقی و صدای زنان مسدود کرده و از این میان تاکنون برای 2 رادیوی محلی دوباره اجازه دادند تا آنان نشرات خود را از سر گیرند. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است دفتر رادیو لونگ به تاریخ 6 نوامبر توسط طالبان مهر لاک شد. این دستگاه رادیویی که در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان موقعیت دارد، هدف سیاست‌های ظالمانه مقامات امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفته است. در اعلامیه آمده است که رادیوی محلی لونگ برای مردم، به ویژه برای دختران جوان که آنان از رفتن به مکتب محروم شده اند، برنامه‌های آموزشی را فراهم کرده بود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان. جدایی طالبان در حمله به یک پسته مرزی 7 سرباز پاکستانی را کشتند. مقامات محلی پاکستان دیروز شنبه 16 ماه نوامبر گفتند که تندروان جدایی طلب به یک پسته مرزی در ایالت بلوچستان حمله کرده و 7 سرباز را کشتند. یک مقام محلی که نخواست نامش در گزارش تذکر رود، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حدود 40 تا 50 تروریست مسلح بر یک پسته مرزی قول اردوی سرحدی بلوچستان در ولسوالی کلات حمله کردند که در نتیجه 7 سرباز کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. و افزود تبادل آتش چندین ساعت طول کشید. یک مقام اداری محل نیز شماره تلفات را تایید کرده و افزوده است که زخمیان حادثه توسط طیاره از این منطقه دور افتاده به کویته مرکز این ایالت منتقل شدند. جیاند بلوچ سخنگوی گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ بدون ارائه جزئیات مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این گروه حکومت مرکزی پاکستان را متهم می کند که از منابع طبیعی این ایالت استفاده می کند اما برای بلوچستان کارهای بنیادی انجام نمی دهد. این گروه همچنان ادعا می کند که برای آزادی بلوچستان مبارزه می کنند. با دلیل دود شدید و ممنوعیت فعالیت های تجاری در دو شهر بزرگ ایالت پنجاب پاکستان، روز جمعه وضعیت اضطراری صحی اعلام شد. دود و گرد و غبار زهری برای هفته ها بخش بزرگی از ایالت را پوشانده است و باعث بیماری تقریبا 2 میلیون نفر شده است. مریم اورنگزیب وزیر اعلای ایالت پنجاب روز گذشته در یک کنفرانس خبری برای مبارزه با این بحران فزاینده از بعض اقدامات یادآوری کرده وضعیت اضطراری صحی را در این ایالت اعلام نمود. رخصتی کارمندان صحی لغو شده است. تمام نهادهای تحصیلی تا اطلاع بعدی تعطیل شده و رستوران ها نیز مسدود شده اند. خانم اورنگزیب گفته است که دود اکنون یک فاجعه ملی است. شورای مشورتی ارشد پاکستان در امور مذهبی جمعه 15 نوامبر اعلام کرد که استفاده از شبکه‌های مجازی خصوصی برای دسترسی به محتوای مسدود شده در اینترنت خلاف شریعت یا قانون اسلامی است. این حکم پس از آن صادر شد که مقامات حکومتی فایروال را ظاهراً برای بهبود امنیت سایبری و مبارزه با تروریسم برای کنترل محتویات در اینترنت نصب کردند و از کاربران VPN خواستند تا شبکه‌های مجازی خصوصی را با اداره تنظیم مقررات مخابرات پاکستان ثبت کنند. فایروال سیستم امنیتی اینترنتی است که ترافیک شبکه را نظارت و فضای آنلاین را کنترل می‌کند. اما منتقدین از این اقدامات انتقاد کرده می‌گویند که این حکم نظارت آنلاین را افزایش می‌دهد، آزادی بیان را مهار و تجارت الکترونیکی را صدمه می‌زند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است، دیروز شنبه اعلام نمود که در 13 ماه جنگ در غزه شمار کشته شدگان به 43,799 تن رسیده است. وزارت صحت غزه میگوید در این تعداد 35 تن هم شامل است که در 24 ساعت گذشته کشته شده اند. این ارقام به طور رسمی از سوی نهادهای بین المللی تایید و یا رد نشده است. جنگ کنونی در غزه زمانی آغاز شد که بیش از 13 ماه قبل حماس حملات ناگهانی را بر اسرائیل آغاز کرده و بیش از 1200 نفر را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. رئیس جمهور اوکراین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای مذاکرات در مورد ختم جنگ تمایل ندارد، اما از رهبران کشورهای دیگر انتظار دارد که در مورد بیرون کردن روسیه از انزوا صحبت کنند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با پوتین رئیس جمهور روسیه از او خواست تا به جنگ اوکراین پایان دهد و مذاکرات با کیف را برای برقراری صلح عادلانه و پایدار آغاز کند. دفتر شولتز جمعه شب در بیانیه از نخستین گفتگوی تلفنی سران آلمان و روسیه در 2 سال گذشته خبر داد، اما بلافاصله پس از انتشار این بیانیه رئیس جمهور اوکراین واکنش نشان داد. گروه جهاد اسلامی که در کنار حماس در غزه علیه اسرائیل می‌جنگد، دیروز شنبه 16 ماه نوامبر کشته شدن دو عضو ارشد خود در جریان حمله روز پنجشنبه اسرائیل به دمشق را تایید کرد. یک سخنگوی این گروه در بیانیه گفته است که در اثر حمله روز پنجشنبه اسرائیل بر دفاتر و آپارتمان‌ها، عبدالعزیز میناوی عضو دفتر سیاسی و رسمی ابو عیسی مسئول روابط خارجی این گروه در کنار گروه از کادرهای این جنبش کشته شدند. یک عضو این گروه با خبرگزاری فرانس پرس تایید کرد که این دو رهبر و یک عضو سوم این گروه در حمله بر قدسیا در اطراف دمشق کشته شدند. میناوی متولد 1945 در بیانیه این گروه به عنوان یک رهبر برجسته و ابو عیسی متولد 1972 به عنوان رئیس روابط عربی جهاد اسلامی توصیف شده است. این گروه گفته است که اجساد این افراد صبح روز شنبه کشف شدند. گروه جهاد اسلامی در بیانیه قول داده است که مرگ آنها صرف استحکام و عزم آنها را برای ادامه مقاومت علیه اسرائیل افزایش خواهد داد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که حملات روز پنجشنبه اسرائیل بر دمشق و مناطق اطراف آن 23 کشته بر جا گذاشت. مقامات اسرائیلی که به ندرت در مورد حملات انفرادی در سوریه ابراز نظر می‌کنند، مسئولیت حمله روز پنجشنبه به جهاد اسلامی را به عهده گرفته است. مقامات لبنانی جمعه 15 ماه نوامبر اعلام کردند که در حال بررسی پیشنهاد آتش‌بس ایالات متحده برای توقف درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان هستند. یک مقام ارشد دولتی در بیروت پایتخت لبنان که نخواست نامش تذکر رود گفته است که لیزا جانسون سفیر ایالات متحده پنجشنبه با مقامات ارشد لبنانی در مورد یک پیشنهاد 13 ماده‌ای برای توقف درگیری میان اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. این پیشنهاد شامل آتش‌بس 60 روزه است که در جریان آن لبنان سربازان خود را در مرز اسرائیل مستقر خواهد کرد. این مقام افزود که اسرائیل تا کنون به این طرح پاسخ نداده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که جهان در آستانه تغییرات سیاسی مهم است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بر روز جمعه 15 نوامبر با رهبران کوریای جنوبی و ژاپن دیدار کرد تا درباره پاسخ هماهنگ به اعزام هزاران نیروی نظامی کوریای شمالی به روسیه برای کمک به جنگ مسکو علیه اوکراین و نیز تهدید هسته‌ای پیونگ یانگ تصمیم گیری کنند. بایدن هنگام دیدار با شیگیرو ایشیبا صدر اعظم ژاپن و یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پرو گفت جهان در آستانه تغییرات سیاسی مهم است و افزود ما اکنون به لحظه تغییر قابل توجه سیاسی رسیده ایم. بایدن همچنین در میان نگرانی های فزاینده از اعزام نیروهای نظامی کوریای شمالی به روسیه برای جنگ با اوکراین از همکاری خطرناک و بی‌ثبات کننده کوریای شمالی با روسیه هشدار داد. قصر سفید گفته است که این سه رهبر ایجاد یک اداره را برای رسمی ساختن اتحادی که سال گذشته در نشست در کمپ دیوید راه اندازی شده بود اعلام خواهند کرد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید پنجشنبه به خبرنگارانی که با بایدن سفر می‌کردند گفت ما روی اطمینان از نهادینه شدن اتحاد سه جانبه تمرکز خواهیم کرد تا این یک ویژگی پایدار سیاست آمریکا باشد. سولیوان گفت وی همچنان توقع دارد که این روند در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب زنده بماند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که ادامه این وضعیت سبب افزایش مرگ و میر مادران در این کشور خواهد شد. سیگار با استناد به گزارش های ملل متحد گفته است که محدودیت های کنونی طالبان بر حقوق زنان، دختران، مادران افغان را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. شرح بیشتر را از من سحر عظیمی بشنوید.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار با ابراز نگرانی گفته است که ممنوعیت 1.1 میلیون دانش آموز دختر از رفتن به مکتب و کم از کم 100 هزار دانشجوی زن از دانشگاه ها سبب افزایش 45% در زایمان زود هنگام و افزایش 50% در مرگ و میر مادران خواهد شد.
از آنجایی که زنان در طول 3 سال دسترسی به تحصیلات عالی نداشتند، عدم وجود دکتران متخصص زن در بخش زنانه و نبود تجهیزات بهداشتی و آموزش دختران در حد دیپلم در بخش قابلگی باعث افزایش مرگ میر مادران و نوزادان شده که این خود فاجعه بزرگ انسانی هست.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته است که افغانستان برای سالهای متمادی یکی از بدترین ریکاردهای صحت مادران را در جهان داشته است. تا سال 2020 تحت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با داشتن 620 مرگ و میر در هر 100 هزار زایمان 8th آمار بلند مرگ و میر مادران را در سطح جهانی داشت. سیگار با اشاره به گزارش های اخیر نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد گفته است که 20 هزار زن در افغانستان تنها در هر ماه در محلات دوردست که دسترسی به امکانات صحی در آن مناطق بسیار اندک است طفل به دنیا می آورند. به گفته سیگار در حال حاضر تنها 67% زایمان ها در افغانستان در مراکز صحی و تحت نظر قابله ها انجام می شود. صندوق جمعیت ملل متحد به تاریخ 4 اکتبر امسال افغانستان را یکی از دشوارترین کشورها برای مادران عنوان کرد.
محدودیت های کنونی حکومت فعلی افغانستان بر حقوق زنان و دختران مادران افغانستانی را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند و ادامه این وضعیت سبب افزایش مرگ و میر مادران در کشور خواهد شد و در هر 2 ساعت یک مادر به علت عوارض قابل پیشگیری و مرتبط به حاملگی و زایمان در این کشور جان می‌بازد. افغانستان یکی از دشوارترین کشورها برای مادران است که زنان افغانستان در هنگام بارداری و زایمان مشکلات زیاد را متحمل می‌شوند.
همچنان پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت برای سالهای 2024 و 2025 میلادی برنامه‌های امدادرسانی بشری در بخش صحت 294 میلیون دلار در افغانستان کمبود بودجه دارد. طالبان تا کنون در رابطه با این گزارش ملل متحد واکنشی نشان ندادند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و رهبران قطر و ترکیه در اعلامیه‌ای که در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شد بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان و بر اهمیت احترام به حقوق اساسی افغان‌ها تاکید کردند. در رابطه با نقش قطر و ترکیه در حل مسئله افغانستان، نجیب خلیل مصاحبه با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
طوری که شنیدین، رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول تاکید کردند، چیزی که جامعه جهانی در بیشتر از 3 سال گذشته از طالبان خواستند. به نظر شما آیا طالبان به این خواست ترکیه و قطر غور خواهد کردند؟
امروز حکومتی که طالبان دارن بدترین مثال یک حکومتی است که نام حکومت اسلامی را سر خود مانده تا وقتی که حقوق تحصیل زنان سلب کرده باشند. و هر دو، قطر و ترکیه، از این نارام هستند و امیدوار هستند که در حکومت کسایی بیان که طالب نیستند، به خاطر که تا وقتی که افغانستان اسیر یک حکومت طالبی باشه به این شکل که است، حقوق زنان به دست نمیه، حقوق تحصیل زنان به دست نمیه و وضع بشری را میبینیم که بدتر شده میره، گرسنگی، صحت، اطفال، مرگ و میر اطفال و مادران، و در نتیجه مهاجرت صورت میگیره که ترکیه از این شاکی است. پس ترکیه از کشورهایی است که مخالف از این است که مثلا طالبان در اجلاس کشورهای اسلامی بیان، مثل که دفعه گذشته که اجلاس اضطراری شد در ریاض طالبان هیچ دعوت نشده بودند، به خاطر که اصلا طالبان نام حکومت خود اسلامی ماندن، اما باقی جهان اسلام تا که حقوق زنان تحصیلشان برآورده نشه نمیخواین که در یک عکس دیده شوند با طالبان، و اما در این حال میخواین که افغانستان وضعش بهتر شوه و طالبان را تشویق میکنن که ریفرم بیارن.
بله، خب البته طالبان همیشه گفتن که حکومتشان همشمول است و همچنان همیشه گفتن که حقوق زنان را به اساس شریعت برشان داده شده. ولی اجازه بدید از شما بپرسم که به نظر شما واکنش طالبان به تاکید ترکیه و قطر روی رعایت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان افغان چی خواهد بود؟ آیا انتظار میره این گروه به خواست این کشورها تمکین کنند؟
خب طالبان اجزای مختلف دارن و فعلا قدرت در بیش هبت الله است و سخنگو در اونجا است و اونا میگن که مسائل داخلی افغانستان است و فکر نمی کنم که کلان تغییر بیاید در افغانستان. امکان داره که در سالهای آینده بزودی هم نه کدام کودتای سفید اگر در بین طالبان شود که باز وضع تأخیر کنه و این هم دیده شود که چی رقم وضع پیش میره.
آقای فرادی، حکومت طالبان تا چی زمانه به شکل سرپرست و یک حکومت که تا حال به رسمیت شناخته نشده از طرف جامعه جهانی میتونه فعالیت داشته باشه؟ آیا قانون در این مورد وجود داره؟
جهان به این عادت کرده که طالبان یک حکومت شناخته شده نیستند و به می شکل امرایشان مراوده میکنه. طالبان به حیث یک نان استیت اکتور، یک گروه غیر که دولت شناخته نشده در ملل متحد، میتونن که بسیار دیر به این شکل در افغانستان حکومت کنن، اما وضع اقتصادی و مهاجرت از افغانستان و یک وقت امکان داره که مسائل دیگه جرمی در افغانستان پیدا شود که باز سبب میشه که همسایه ها پاکستان و ایران فشارهای بیشتر بیارن که تغییر بیارن.
آقای فرادی، امی نگرانی کشورهای همسایه در قسمت موجودیت گروه های دهشت افغان در افغانستان چقدر به نظر شما معجه است؟
خب بعضی عملاتی که در ایران شده، امکان داره که از افغانستان کسایی رفته باشن به ایران به زیارت شارچراغ یا اینجا، کسایی که از داعش هستن که اینا در داخل افغانستان هم عملات اجرا میکنن به ضد طالبان بعض وقت، و عملاتی که در پاکستان میشه از طرف تی تی پی. پس هر دو همسایه افغانستان فعلا مشکلات بسیار زیاد امنیتی دارن با افغانستان، در این حال به خاطر که با افغانستان تجارت دارن یک کشدار و مریض نگاه کردن با طالبان.
بله، و یک سوال آخر، امی که جهان طالبان را به رسمیت نشناخته چقدر به ضرر طالبان تمام شده؟
طالبان عواید حکومتی به دستشان افتاده، طالبان از اول می فهمیدن که اگر تغییرات نبیارن حکومت که غیر طالبان در او حضور نداشته باشه شناخته نمیشن، پس به این عادت کردن و فعلا چندان در فکر رفاه مردم نیستن، به این فکر هستن که امکان داره که سازمان های جهانی کمک های صحی و ایگپا را به افغانستان برسانن، فعلا عایدات بین خود تقسیم میکنن و به کارمندان حکومتی یک معاش کم میتن. این وضع امکان داره که دوام کنه متاسفانه، و علاقه جهان به افغانستان آل بسیار کم شده و فکر نمی کنم که کدام کشوری رسراغ داشته باشیم که مسائل افغانستان رو بخواهی که حل کنه. پس فعلا ما با طالبا اسیر ماندیم تا یک مدت زیاد، بجزی که در بین خودشان یک تحول به و لیدرشپشان تغییر کنه.
خب البته طالبا همواره گفتن که امی ادعای مبنی بری که به نفع خود کار میکنن ایر رد کرده. محترم آقای فرهادی، تشکر از وقتتان، سلامت باشین، روزتان بخیر.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آماده رسیدن به قدرت می شود، یک پروسه هماهنگ شده دقیق برای انتقال قدرت از اداره فعلی به اداره جدید در حال انجام است. کارشناسان دیدگاه های خود را در مورد چگونگی آماده سازی حکومت فدرال برای این لحظه مهم در دموکراسی آمریکایی به اشتراک می‌گذارند. سالم سلامن گزارشی در این مورد دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
انتقال مسالمت آمیز قدرت یک سنت ماندگار، یک وعده وزین و جزء مهم دموکراسی آمریکایی می باشد. پس از انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده، فعالیت‌های زیادی قبل از تحلیف وجود دارد که باید انجام شود. مایکل شورکین که در شورای امنیت ملی خدمت کرده بود و اکنون مدیر برنامه‌های جهانی است، می‌گوید که 76 روز از انتخابات تا تحلیف ممکن است زمان زیادی به نظر برسد، اما انتقال از یک اداره به اداره بعدی ساده نیست.
ما می خواهیم مطمئن شویم که رئیس جمهور موفق می شود. بنابراین اگر آنان می خواهند این خط مش را بررسی کنند، با گفتن آنچه می دانیم و توضیح دادن آنچه در جریان است، با آنان کمک می کنیم تا این کار را انجام دهند.
والری سمیت بوید از مرکز انتقال ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور منتخب تا 20 جنوری رسماً کار خود را آغاز نمی کند، اما برنامه ریزی باید خیلی زودتر آغاز شود.
So it is a tremendously large task and the first thing
این کار بسیار بزرگ است و اولین کاری که سازمان ما انجام داده است این است که نامزدهای ریاست جمهوری را تشویق کند تا روند برنامه‌ریزی را در بهار سال انتخابات آغاز کنند. البته آنها تمرکز زیادی روی پیروزی در انتخابات دارند، اما همچنین باید یک سازمان جداگانه ایجاد کنند که به بررسی چگونگی ارزیابی صدها هزار سوانح بپردازد تا دقیقا افراد مناسب را برای تبدیل وعده های سیاستی خود به عمل انتخاب کنند.
تکمیل پست های دولتی کار کمی نیست. بوید میگوید که بسیاری از پست ها نیاز به تایید سنا دارد، در حالی که برخی دیگر باید برای تایید امنیتی طبقه بندی شده بررسی شوند. که زمان حساسی را ایجاد می کند.
We do see times of transition as a period of vulnerability for the nation.
ما دوران انتقالی را به عنوان دوره آسیب پذیری برای کشور می دانیم، زیرا منصوب شدگان سیاسی و رهبران ارشد یک اداره را ترک می کنند. ممکن است در ورود افراد جدید تأخیر وجود داشته باشد و البته این می تواند آزمون هایی را در ارتباطات یا درک قوانین و مسئولیت ها ایجاد کند.
ایالات متحده یک سنت دیرینه انتقال قدرت مسالمت‌آمیز را دارا می باشد که برای اولین بار در سال 1797 زمان اتفاق افتاد که جورج واشنگتن ریاست جمهوری را به جان آدمز سپرد. بوید می گوید در قلب انتقال موفقیت آمیز قدرت افهام و تفهیم شفاف و مؤثر قرار دارد.
So a peaceful transfer of power at its best looks like an incoming and outgoing team sharing information and working closely together to protect the country and the world.
انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در بهترین حالت مانند یک تیم ورودی و خروجی که اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد و از نزدیک با هم همکاری می‌کنند تا از کشور و جهان در برابر خطرات بسیار جدی محافظت کند.
شورکین تاکید میکند که در نهایت یک دموکراسی روان مهمتر از برنده شدن در انتخابات است.
As long as the system works, the system is sort of more important than they are. So the success, the health of the system.
برای اینکه یک دموکراسی با خوبی عمل کند، همه باید در سطح معینه درک کنند تا زمانی که سیستم کار میکند، سیستم به نوعی مهمتر از خود آنهاست. سلامت سیستم مهمتر از این است که شما در انتخابات پیروز یا شکست خورده باشید و من فکر میکنم که این از لحاظ تاریخی دلیل مهمی بوده است که چرا دموکراسی آمریکایی تا این حد باثبات و نسبتاً موفق بوده است.
در حالی که ملت آمریکا خود را برای تحلیف ریاست جمهوری بعدی آماده می کند، روند انتقال یادآور مردمی است که در پشت پرده کار دموکراسی را انجام می دهند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. دیدار میان هر دو رهبر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پسیفیک در پیرو صورت میگیرد. در حالی که حدود دو ماه از دوره کاری حکومت فعلی ایالات متحده باقی مانده است، این آخرین دیدار جو بایدن با عنوان رئیس جمهور با همتای چینیش خواهد بود. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سعید عزیز الرحمن میشنویم.
رهبران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام که متشکل از 21 عضو میباشد و هدف آن ترویج تجارت آزاد است، روز جمعه در لیما پایتخت پیرو گرد هم آمدند. در حاشیه این گرد همایی رئیس جمهور جو بایدن با همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود پیرامون نگرانی های مشترک صحبت کرد.
پیوند دادن تسلیحات به خاطر مسئولیت تکنولوژی آینده و مقابله با همکاری خطرناک و بی‌ثبات کننده کره شمالی با روسیه.
کره شمالی اخیراً هزاران سرباز خود را به روسیه اعزام کرده تا با آن کشور در جنگ علیه اوکراین همکاری کند.
وضعیت پرازمون امنیتی در داخل و خارج از منطقه بار دیگر اهمیت همکاری سه جانبه ما را خاطر نشان می سازد.
با گفته قصر سفید، نشست سه جانبه میان رهبران ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن با آنان اجازه خواهد داد تا برای هر نوع اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی با شمول آزمایش هسته‌ای و پرتاب میزایل‌های بالستیکی آمادگی بگیرند.
همکاری امنیتی سه جانبه به خاطر قابل توجه است که به قله‌های جدید ارتقا یافته و تمرین‌های مشترک لبه آزادی نماد آن است.
تازه ترین دور تمرینات مشترک نظامی میان هر سه کشور روز جمعه به پایان رسید. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، این آخرین دور تمرینات مشترکی بود که تحت نظر حکومت جو بایدن صورت گرفت. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری برای روابط دوستانه با رهبر کره شمالی تلاش ورزید، ولی در عین حال با حمله علیه آن کشور نیز هشدار داده بود. دونالد ترامپ ژاپن و کره جنوبی را نیز تحت فشار قرار داد تا سهم بیشتر از بار دفاعی ایالات متحده را بر عهده بگیرند.
ژاپن و کره جنوبی هر دو نگرانند که دونالد ترامپ از آنان چی خواهد خواست تا میزان ائتلافی که امروز میانشان وجود دارد حفظ شود.
جو بایدن با رئیس جمهور پیرو که میزبان نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام می باشد نیز دیدار کرد و یک بسته کمکی 65 میلیون دلاری را به هدف کمک با پیرو در مبارزه اش علیه مخدرات اعلام کرد. پس از پایان این نشست جو بایدن قرار است برای اشتراک در نشست سران 20 کشور صنعتی جهان یا جی 20 به برازیل سفر کند.
در این بخش می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. دیگه دوباره در خدمت قرار بگیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.